دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 اواخر اسفند ماه برگزار می شود. فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مذاکرات هسته‌ای را مبتنی بر اراده آیت الله علی خامنه ای دانست. و نمایندهی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد انفجارهای بیروت را با هدف تفرق افکنی میان مسلمانان منطقه توصیف کرد. با پایان مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 برای 1 طرفین توافق کردند که دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت: در صورت اراده سیاسی و احترام متقابل رسیدن به راه حلی جامع در بازه زمانی پیش بینی شده در توافقنامه ژنو امکان پذیر است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران نیز شامگاه چهارشنبه با مثبت ارزیابی کردن فضای مذاکرات اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 را مبتنی بر اراده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. او روز پنجشنبه در جمع مسئولان بسیج دانشجویی کشور هدف مذاکرات هسته‌ای را لغو تحریم ها علیه ایران دانست و گفت: در صورتی که این هدف محقق نشود، مسئولان باید از مذاکرات ناامید شوند و به ظرفیت های داخلی کشور توجه کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین بار دیگر بر رعایت خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته‌ای تاکید کرده است. اما در خصوص سومین دور از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران، بشنوید نظر هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا که درباره آینده این مذاکرات گفته.
به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاد طی گفتگوهای دو روزه بسیار مهمه، به خاطر اینکه بایستی نقشه راهی به توافق طرفین برسه که بر مبنای اون آینده مذاکرات و راهی رو که بایستی در پیش گرفت برای دستیابی به نتیجه نهایی تصمیم گرفت. در این مورد اون چیزی که اتفاق افتاده بسیار مهمه از نظر فرم قضیه و همچنین از نظر عملیاتی کردن توافق ژنو. در نتیجه این راهی که در پیش است به تبع راه بسیار سختی است، باید به خاطر اینکه طرفین وارد جزئیات خواهند شد، کل برنامه هسته ایران رو مد نظر قرار خواهند داد، تمامی تأسیسات، معادن، گفتگو و احتمالاً دیدار با متخصصین هسته‌ای ایرانی، اینها همه جزء کارهایی است که باید صورت بگیره که در نهایت یک نوع اعتمادی بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران وجود بیاد که بر مبنای این اعتماد بشود از جانب غربی ها تصمیم گرفت بر برداشتن تحریم ها و از جانب ایران رعایت توافقاتی که صورت گرفته. بنابراین بسیار مهمه. مسئله دیگری که مطرح شده و فعلا در مرکز گفتگوها قرار نداره ولی ممکن هست که در آینده مشکلاتی در سر راه گفتگوها وجود بیاره، بحث موشک‌های بالستیکی ایران هست، بخاطر اینکه آمریکایی‌ها در این زمینه مشکلی رو مطرح می‌کنن و اون این است که موشک‌هایی که توان حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارن از نظر آمریکایی‌ها بایستی در چارچوب این مذاکرات به اونها پرداخته بشه و از نظر آمریکایی‌ها به مشکلی وجود داره در این زمینه که ایران در نهایت اگر به طرف تولید تسلیحات هسته‌ای است میتواند این بر این موشک‌ها سوار بکنه و خطری برای امنیت جهانی به وجود بیاره از دید آمریکایی‌ها.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا که با ما صحبت میکرد در خصوص مذاکرات هسته‌ای و سومین دور از مذاکرات که به پایان رسید. البته این مذاکرات قرار در اسفند ماه همونطور که در خبر هم شنیدید ادامه پیدا کنه. اگر شما هم نظری دارید و دوست دارید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. درباره آینده این مذاکرات شما چه فکر میکنید؟ اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. محمد خزائی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد انفجارهای اخیر بیروت را اقدامات سلسله وار تروریستی با هدف تفرقه افکنی میان مسلمانان منطقه توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای خزائی روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقداماتی عملی برای جلوگیری از موج خشونت و افراطی‌گری در منطقه شد. وقوع دو انفجار انتحاری در نزدیکی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت پایتخت لبنان در روز چهارشنبه دست کم 4 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مسئول این انفجارها معرفی کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی این سیاست‌های کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین شده است. در این ابلاغیه آقای خامنه ای از رؤسای قوای سه‌گانه خواسته است بیدرنگ و با زمان بندی مشخص اقدام به اجرای آن کنند. در این سیاست‌های اقتصادی که در 24 ماده تنظیم شده به مسائلی از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید داخلی، تأمین امنیت غذا و درمان، اصلاح نظام مالی کشور و شفاف‌سازی اقتصاد اشاره شده است. اما در همین ارتباط گفتگوی رو بشنوید که رویا کریمی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و پرسیده اصولاً اقتصاد مقاومتی به چه معناست، چه ویژگی‌ها و چه کاربردی داره. فریدون خاوند در پاریس.
اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو آقای خامنه‌ای در شهریور ماه 1389 در دیداری با کارفرماهای ایرانی مطرح کرد و از اونها خواست از ظرفیت‌های چنین اقتصادی برای مقابله با نظام سلطه به گفته ایشان استفاده بکنند. بعدها در سخنرانی‌های رهبر انقلاب و همینطور تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی این اصطلاح به گونه‌های مختلف به کار رفت بدون اینکه ویژگی‌ها و کاربرد دقیق اون مشخص شده باشه. شاید اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو بشه در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره‌های سخت و استثنایی به کار برد. مثلا دوره جنگ، موقعی که رهبران یک کشور مجبور میشن اقتصادشون رو با توجه به شرایط اضطراری مدیریت بکنن. در مورد ایران هم وقتی رهبر جمهوری اسلامی به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنه لابد منظور او مجموعه سیاست‌هایی هست که از لحاظ اقتصادی درجه مقاومت ایران رو در مقابل قدرت‌های غربی و تحریم کننده یک کشور بالا ببرند.
اما آقای خاوند، آیا واقعا سیاست‌هایی که روز گذشته آقای خامنه‌ای اعلام کرد میتونن درجه مقاومت اقتصاد ایران رو بالا ببرن؟
ابلاغیه دیروز آقای خامنه‌ای فهرستی هست مرکب از 24 بند که پشت سر هم ردیف شدند در مورد یک سلسله سیاست‌های اقتصادی که با خیلی از اونها همه موافق هستند. اینکه باید شرایط لازم تامین بشه برای توسعه کارآفرینی، تاکید بشه بر امنیت از لحاظ غذا و درمان، سرمایه‌گذاری خارجی تشویق بشه، از دیپلماسی در راستای هدف‌های اقتصادی استفاده بشه، از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده بشه، شفاف‌سازی اقتصادی صورت بگیره و غیره، همه و همه الفبای سیاست‌گذاری اقتصادی هست. هر کشوری که بخواد اقتصاد سالمی داشته باشه باید اونها رو رعایت بکنه.
پس چرا رهبر جمهوری اسلامی این سیاست‌ها را در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح کرده؟
خب برای این پرسش متاسفانه به دشواری میشه پاسخی پیدا کرد. حتما لازم نیست کشور یک قلعه محاصره شده باشه که بخواد یک سلسله سیاست‌های مبتنی بر عقل سلیم رو پیاده بکنه. پرسش مهمتر این است که چرا ایران طی این 35 سال گذشته چنین سیاست‌هایی رو اجرا نکرده و به وضعیت فعلی دچار شده با اقتصادی دولتی و نفتی که حتی کنترل درآمدهای نفتیش رو به دست دیگران سپرده. و بالاخره این پرسش که چرا آقای خامنه‌ای در ابلاغیش میگه این سیاست ها معرف یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی هست، رابطه این سیاست ها با اسلام روشن نیست و اصولا سیاست های اقتصادی در رابطه با علم اقتصاد سنجیده میشن نه بر اساس رهنمودهای دینی.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما به دنبال دو روز نارامی خشونتبار در اوکراین، سایت ریاست جمهوری این کشور خبر داده که دولت و مخالفان با شروع گفتگوها برای پایان دادن به خونریزی‌ها موافقت کردند. این در شرایطی که بر پیچیدگی بحران سیاسی اوکراین در چند روز اخیر افزوده شده. بنیامین صدر،
رئیس جمهوری اوکراین، پس از دو روز درگیری خونین در این کشور که به کشته شدن 26 تن انجامید، عصر چهارشنبه از توافق با رهبران مخالفان برای آتش بس خبر داد. وبسایت رئیس جمهوری اوکراین پس از پایان دیدار میان ویکتور یانوکوویچ و سه رهبر اصلی مخالفان این خبر را تایید کرد. همزمان یکی از رهبران مخالفان گفت که با برقراری آتش بس هنگام تخلیه میدان استقلال نیروهای امنیتی به مخالفان حمله نخواهند کرد. پیشتر ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، رئیس ستاد کل ارتش این کشور را از کار برکنار کرده بود. ویکتور یانوکوویچ صبح چهارشنبه، یک روز پس از نخستین روز ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در اوکراین، فرمانده کل نیروهای مسلح را اخراج و فرمانده نیروی دریایی را به جای او منصوب کرد. مشخص نیست دلیل تصمیم رئیس جمهوری برای برکناری فرمانده نیروهای مسلح چه بوده است. برکناری فرمانده ارتش به دنبال شدیدترین ناآرامی‌ها در بحران سیاسی 3 ماه گذشته اوکراین روی داد. ناآرامی‌های خشونتباری که کیف پایتخت اوکراین را در 2 روز گذشته به میدان جنگ تبدیل کرد. گنادی ژیلن، تحلیلگر سیاسی مقیم کیف، در گفتگو با رادیو فردا از پیچیدگی بحران سیاسی اوکراین میگوید.
Именно теперь ситуация становится опасной, потому что никто ведь не добился своего.
وضعیت بسیار خطرناک است. در واقع هیچ کس، نه دولت و نه معترضان در میدان به خواسته های خود نرسیدند. دولت با متفرق کردن معترضان بدون حل مسائل سیاسی و اقتصادی که گریبان کشور را گرفته، تنها باعث تشدید تندروی میان مخالفان خواهد شد. رهبران اپوزیسیون که در اصل میانجیگر بین حکومت و میدان هستند، به خوبی از عهده مسئولیت خود بر نیامدند. معترضان که در بردارنده خلاق‌ترین و فعال‌ترین قشر جامعه هستند، تحمل فساد و ناامنی موجود را ندارند. برای پیچیده تر کردن این مسائل، پوتین که به هیچ عنوان حاضر نیست نفوذ خود بر اوکراین را از دست دهد، یانوکوویچ را بازیچه دست خود کرده. یعنی ما در اوکراین شاهد انقلاب همراه با جنگ استقلال هستیم و این جریان را نمیتوان با آسانی متوقف کرد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، معترضان اوکراینی در کیف صبح چهارشنبه تلاش میکردند در برابر شلیک گلوله و نارنجک های مشقی پلیس، هسته های اجتماع خود را با پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ حفظ کنند. دست کم 600 تن هم در این درگیری ها زخمی شدند که بیش از نیمی از این افراد را نیروهای پلیس تشکیل میدهند. گروه های تندروی مخالف دولت روز چهارشنبه و پیش از اعلام آتش بس، ساختمان های دولت و انبارهای تسلیحات را در کنترل خود گرفتند. پس از آن ارتش اوکراین یگانهای ویژه‌ای را برای حفاظت از مراکز مهم و استراتژیک این کشور گسیل کرد. روز سه‌شنبه تنش در اوکراین میان مخالفان و دولت به یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراض‌های چند ماه اخیر بدل شد. این درگیری‌ها در پی پیشنهاد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و بازگشت به مسببات قانون اساسی در سال 2004 میلادی اتفاق می‌افتد. بحران سیاسی اوکراین در پاییز گذشته و به دنبال آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری، با برنامه پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا به دلیل ارتباط بیشتر با روسیه مخالفت کرد. صبح سه‌شنبه و در نشست پارلمان اوکراین رئیس پارلمان از پذیرفتن لوایح پیشنهادی احزاب مخالف سر باز زد. در پی رسیدگی نکردن به لایحه تغییرات قانون اساسی، ویتالی کلیشکو، قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن و از رهبران مخالفان اوکراینی، اعلام کرد که اگر رئیس جمهوری این کشور بلافاصله با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت نکند، مخالفان برای 30 روز مانع از برگزاری نشست‌های پارلمان خواهند شد تا به این ترتیب زمینه انحلال قانونی پارلمان فراهم شود.
گزارش رو شنیدید از آبتین صدر. با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که گفتم نظری دارید در خصوص دور سوم مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5 بروی 1 میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت کنید.